توانا بود، حمایت از اهل ادب و شاعران را در رأس همه امور خود قرار داده بود. او به دو زبان فارسی و ترکی شعر می گفت و دیوانهایی از او به یادگار مانده است که در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. امیر علی شیر جدای از تبحر در شاعری و سخنسرایی، پشتیبان و مشوق شاعران و هنرمندان زمان خود بود و از سخنسرایان، علما و هنرمندان حمایت مادی و معنوی می کرد. وی با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دربار را به دار و صنایع بزرگی تبدیل کرده بود تا صاحبان هنر و اندیشه بدور از دغدغه معاش به کار تولید علم و هنر بپردازند. مصداق این سخن نوع رابطه امیر علی شیر با نخبگان فرهنگی عصر خود بود. امیر علی شیر در ارتباط با این مردان فرهنگی هرگز به عنوان یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط وی را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که این افراد در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر پیشرفت نمودند و به چنین مقامی دست یافتند. دوستان گرامی، جامی یکی از مهمترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی عصر تیموری است که آثار و کتاب‌های ارزشمند او حکایت از توان علمی او دارد. مناسبات جامی با سلاطین عصر خودش، به خصوص سلطان حسین بایقرا و مهمتر از آن امیر علی شیر نوایی، گواهی است بر جایگاه و محبوبیت جامی در ساختار سیاسی و اینکه رابطه دولت مردان تیموری با صاحبان فرهنگ عصر خود رابطه استاد شاگردی بوده است. فرهنگیان عصر امیر علی شیر در کنار خود امیر و در چارچوب دربار زندگی می کردند و رابطه مداوم آنها با امیر نقش مهمی در بالندگی فرهنگ آن دوران داشته است. مسئله‌ای که در شرح احوال جامی حائز اهمیت است، ارتباط نزدیک و دوستانه او با امیر علی شیر نوایی است. دوستی و ارادت جامی به امیر تا بدانجا بوده که در اکثر آثار او مدح و ثنای امیر دیده می شود. درباره علل گرایش شاعران و هنرمندان به دربارها، پژوهشگران بر این باورند که بسیاری از صاحبان فرهنگ اگر به دربار نمی آمدند، استعدادهایشان رشد نمی کرد و بارور نمی شد. شرایط سیاسی و اقتصادی عصر جامی و اصل تأمین معاش موجب می شد صاحبان هنر و اندیشه نتوانند بیرون از حوزه رسمی دربار به حیات فرهنگی خود ادامه دهند. مسعود قومی، یکی از شعرای مستعد عصر جامی، وقتی به هرات آمد بسیار کوشید که بدور از حمایت دربار فعالیت کند، اما نتوانست و سرانجام مثنوی تیغ و قلم را سرود تا بگوید قلم در سایه تیغ به حرکت در می آید. دوستان گرامی، شاهد ارتباط عمیق جامی با امیر علی شیر، وزیر ایرانی و صاحب خرد دربار تیموری، نامه‌های بسیاری است که بین این دو شخصیت رد و بدل شده است. محتوای این نامه ها از این جهت که هم نزدیکی امیر را به جامی نشان می دهد و هم سیستم فکری جامی و دغدغه های او را بیان می کند، حائز اهمیت است. محتوای این نامه ها حکایت از حوادث تاریخی، تاریخ تألیف آثارشان، اوضاع فرهنگی سیاسی، احوال علم و ادب و هنر و مناسبات شخصی آنها دارد. جالب است که در این نامه ها جامی هرگز درخواست شخصی نداشته است. بعد اجتماعی شخصیت جامی فوق‌العاده است. تمام حرف و هدف او کمک به رفاه مردم و کوتاه کردن دست ظالمان از سر آنهاست. جامی از جایگاه خود نزد صاحبان قدرت فقط برای مردم استفاده کرده است. او خوب می دانست که سلطان حرفش را گوش می کند و توصیه هایش را می پذیرد. پس همواره سلطان را پند و نصیحت می کرد. جامی در ارتباط با امیر علی شیر بسیار تلاش می کرد که او را بر مسند قدرت نگه دارد تا از این رهگذر به رفاه مردم کمک کند. امیر علی شیر و جامی با یکدیگر مناسبات ادبی نیز داشتند. هر کدام قبل از اینکه کتاب خود را به رشته تحریر درآورند، نسخه ای از آن را برای نقد و بررسی برای هم می‌فرستادند. دوستان گرامی، جامی بسیاری از کتابهایش را به درخواست امیر علی شیر نوشته یا به او تقدیم کرده است. وی در لیلی و مجنون امیر علی شیر نوایی را پشتیبان شکستگان و بهترین دوست خود خوانده است. امیر علی شیر نیز در اکثر آثار خود جامی را استاد عزیز خود قلمداد کرده و بسیاری از آثار خود را به مشورت و مصلحت وی نوشته است. با مطالعه نامه‌های رد و بدل شده بین امیر علی شیر و جامی میتوان دریافت که امیر تمام هم و غمش این بوده که در کنار بزرگان فرهنگ زندگی کند و با دوستی و حمایت از آنها و تألیفاتشان جریان فرهنگی آن عصر را رونق بیشتری ببخشد. با مرگ جامی، امیر علی شیر ارادت خود را در حق وی به نهایت رسانید و در رسای او اشعار سوزناکی سرود و در عزایش مهمانی عظیمی برای عامه مردم و فضلا و ادیبان هرات برپا کرد و برای او مقبره عالی با طاق و رواق و قبه ساخت. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را انشالله در برنامه دیگر با شما عزیزان پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، اینک نو آوری رو میشنوید.
نو آوری. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، با ابداع یک تکنیک پزشکی جدید توسط محقق ایرانی، بازسازی بافت عضلانی قلب با پرینتر سه‌بعدی امکان پذیر شد. یکی از مشکلات در درمان قلب بعد از حملات قلبی نداشتن قابلیت خود ترمیمی این اندام است. محققان برای رفع این مشکل در تهیه عکس‌های مورد نیاز برای بافت قلبی، سلول‌های قلبی پرینت شده سه‌بعدی را به صورت تکه‌های قلبی تهیه کرده اند که سلول‌های درون آن توانایی رشد دارند. تکنیک تصویربرداری طراحی شده در روند این مطالعه به محققان امکان می‌دهد تکه قلبی پرینت شده سه‌بعدی را در روند بهبود آسیب مانیتور کنند. چندی پیش در دنیای علم و فناوری، محققان ایرانی در حوزه فناوری نانو به موفقیت‌هایی دست یافتند. تولید اسپری ضد عفونی کننده زخم نانویی، تولید نانو نخ‌های شیشه‌ای ضد آتش و افزایش کارایی بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر با روغن ذرت با فناوری نانو از جمله این دستاوردها بود. بله عزیزان، محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری ضد عفونی کننده زخم با فناوری نانو شدند. این اسپری ضد عفونی کننده زخم طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماریزا را حداکثر در مدت 5 دقیقه از بین میبرد. تمیز کردن جراحت ها و سوختگی ها بدون سوزش، بدون بو، بدون الکل، بدون رنگ، بدون حساسیت و تسریع بهبود زخم از ویژگی های این اسپری به شمار می رود. پژوهشگران دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر تهران در یک تحقیقات آزمایشگاهی موفق به تولید نانو الیاف شیشه‌ای با قابلیت استفاده در تولید عایق‌های صوتی و تولید پارچه‌های ضد آتش شدند. به گفته محقق این تر، کاربرد این الیاف به خصوص برای صنایعی که نیاز به استحکام بالا دارند مانند کامپوزیت های سبک یا در مواردی که نیاز به مواد عایق صوت یا ضد آتش است بسیار اهمیت دارد. با فناوری نانو افزایش کارایی بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر با روغن ذرت توسط محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه تبریز محقق شد. از آنجا که بخش زیادی از ماده تشکیل دهنده بسته‌بندی‌ها را مواد تخریب ناپذیر تشکیل می‌دهند، حجم زیادی از زباله‌ها و آلاینده‌های زیست محیطی را بسته‌بندی مواد غذایی تشکیل می‌دهند. به همین دلیل مطالعات بسیاری در خصوص کاربرد مواد زیست تخریب پذیر به عنوان مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی انجام شده است و تلاش برای بهبود کارایی آنها همچنان ادامه دارد. به گفته محقق این تر، پروتئین ها، کربوهیدرات ها و لیپید های خوراکی به عنوان منابع تولید بسته‌بندی های زیست تخریب پذیر هستند و یکی از مهمترین پروتئین های خوراکی ژلاتین است که به دلیل خواص بافتی مناسب مورد توجه قرار گرفته است. البته نفوذ بخار آب به داخل آن استفاده از این منابع را با محدودیت های جدی مواجه کرده است. در طرح ارائه شده توسط محققان ایرانی با استفاده از نانو ذرات با خاصیت ضد میکروبی و همچنین روغن ذرت، خواص فیلم ژلاتینی بهبود یافته است. با اضافه کردن نانو ذرات ضد میکروبی، علاوه بر اینکه خاصیت ضد باکتری به فیلم القا شده، خواص مکانیکی و حرارتی فیلم بهبود یافته است. همچنین روغن ذرت باعث شده است مقاومت فیلم در برابر نفوذ بخار آب افزایش یابد. با استفاده از این بسته‌بندی‌های تخریب پذیر، حجم بالایی از آلودگی‌های زیست محیطی حذف خواهد شد. عزیزان، در یک یافته جدید پزشکی، محققان دانشگاه بوستون نوع جدیدی از سلول‌ها را در ریه انسان‌ها شناسایی کردند که می‌تواند در برابر یک باکتری خطرناک مصونیت طبیعی ایجاد کند. این باکتری یکی از عوامل اصلی ابتلای انسان‌ها به بیماری ذات‌الریه در جهان است. سلول‌های شناسایی شده برگرفته از ژنی به نام MIWI است. این گروه از ژن‌ها به ایجاد درست و مناسب اسپرم در بدن انسان کمک می‌کند و تنها در میان سلول‌های مردان وجود دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه بوستون، ژن‌های MIWI که در سلول‌های انسان وجود دارد، علاوه بر وظیفه اصلی خود، قادر به مبارزه با عفونت‌های ریه هم هستند. به گفته دانشمندان، این ژن‌ها عفونت‌هایی را که وارد ریه شده است از آن خارج و در صورت نفوذ عفونت به ریه آن را کنترل و از تشدید آن جلوگیری می‌کنند. با توجه به اینکه بیماری ذات‌الریه مهمترین عامل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جهان است، این کشف مهم علمی می‌تواند به ابداع روش‌های جدید برای مقابله با این بیماری منجر شود. محققان دانشگاه‌های کلمبیا و کارولینای شمالی نیز موفق شدند از یک نوع چسب پوست جدید برای حل مشکل چاقی در موش‌ها استفاده کنند. تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان دنبال راهی برای حل مشکل چاقی خود هستند و دوست دارند با کمترین زحمت چربی‌های دور شکم خود را آب کنند. این محققان امیدوارند با این روش بتوانند به لاغر کردن انسان‌ها، به خصوص افرادی که از چاقی شکمی رنج می‌برند، کمک کنند. این چسب پوست چربی سفید که انرژی در آن ذخیره شده را به چربی قهوه‌ای انرژی سوز تبدیل می‌کنند و برای این کار متابولیسم بدن را افزایش می‌دهند. پیش از این، برای ایجاد چنین تحولی از روش تزریق به زیر پوست یا دیگر روش‌های پرهزینه و وقتگیر استفاده می‌شد که عوارض جانبی نیز به همراه داشت و برای دیگر بخش‌های بدن مشکلاتی از جمله ناراحتی معده، شکستگی استخوان و حتی افزایش وزن در دراز مدت ایجاد می‌کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار. التماس دعا.
شنوندگان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه این نوآوری بود و در این لحظه تکرار نمایش آماده پخش است. بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند. Thank you.
محمد را بدین سفر هر چند تن فرسوده گشته و دشواری بسیار برخیش هموار ساخته بود، باز از بن دل خرسند بود. او نخست تا از عمو دور نماند تن بدین سفر پررنج سپرده بود. اینک نیز خود را دلتنگ مکه، زن عمو و عموزادگان و دایش برکه میافت و تازه در میافت که چسان بدان شهر خشن و طبیعت خشک پیرامون آن دل بسته است. با این همه دیدار آن سرزمین ها و شهرها و مردمان گوناگون و آیین های ویژه ایشان راه سپردن به دشت های باز و دره های پیچ در پیچ و طبیعت های متفاوت رنگ رنگ، شبها خفتن به زیر آسمان اوریان پرستاره صحرا، خود کتابی پرمایه بود که او را آموختنی های بسیار همراه.
محمد، تو به دیدار و زیارت ود نمی روی؟
این صدا از زید ابن عمرو بود. او مردی از بنی عدی بود که از مکه با کاروان بود. او را کالای بسیار نبود، هم محمد با همه کودکی خیش دریافته بود که کردار او چونان دیگر بازرگانان نیست. به راه نیز هماره می کوشید تا تنها باشد. بیشتر به اندیشه بود و جز به ضرورت سخن نمی گفت. پیشتر نیز به مکه محمد گهگاه او را دیده بود. عمر به شیوه دیگر کعبه را طواف می کرد و با بتان نیز میانه ای نداشت. هم از این رو بت‌پرستان مکه از او روی گردان بودند. به طعنه می گفتند که وی خیش را جویای حقیقت می داند، اینک اما او محمد را به زیارت یک بت فرا می خواند. محمد را از شنیدن آن سخن چنان بیزاری در بر گرفته بود که در پاسخ زید فرو ماند. عمر بدان گمان که محمد سخن او را نشنوده، پرسش خیش را باز گفت. محمد گلمن گفت نه.
همراهان ما اما امروز چون بارهای خیش را ببندند، دست دسته به زیارت آن می شتابند.
محمد از این ماجرا آگاه بود، چه از ساعتی پیش می دید آن عده از کاروانیان که از داد و ستد و فروش فارغ می شدند، بارهای خیش را می بستند و به گوشه می نهادند و با هدیه هایی به جانب یکی تپه در حاشیه شهر روان می شدند. بر آن تپه قلعه ای بود با باروهای بلند و از هر سوی شهر به چشم می آمد. عمویش گفته بود که بدان قلعه معبد بت ود است. پس کودکی از مردم دومت الجندل آن بت را برای او وصف کرده بود.
یکی بت است تراشیده از سنگ بر مثال جنگاور مردان. قامتی بس بلند و درشت دارد، با گردنی افراخته ایستاده، بر گردنش شمشیری آویخته و بر شانه‌اش یکی کمان و تیردانی است. در دست راست آن نیز نیزه است. بر سر آن پرچمی به اهتزاز، هم جعبه‌ای پرسنگ بر زمین به کنار پای اوست. جمله اینها یک پارچه از سنگ است.
محمد را در این باره پرسش ها بسیار. این که مردم از چه رو با دست خیش مجسمه های از سنگ یا گل یا خمیر یا خرما و مانند آن می ساختند و آنگاه به عبادت آن می پرداختند، او را مسئله حل ناشدنی بود. هم می خواست بداند چه شده تا مردم از آیین ابراهیم پیامبر انحراف جسته و بدین سان دیگرگونش ساختند و اصل دین ابراهیم و دستورهای آن چه بوده است.
از چه رو تونیز چون دیگران به زیارت نمیرم؟
محمد گفت از این رو که دوست ندارم.
آفرین بر تو پسرم، کاش پیران این مردمان را شعور تو بود.
محمد پرسید این راست است که تو چندیست پرستش بتان را رها ساخته ای؟
آری چون این است پسرم.
محمد پرسید چه شد که چنین کردی؟
با اندیشه پسرم، اندیشیدم و با عقل خیش به اینجا رسیدم. هم دراز سالیانی است که در هر مجال به هر سو روانه می شوم و از دانایان و پیران هر قوم در این باره پرسش ها می کنم.
امر بر بسته ای کالا رو به روی محمد نشست و گفت:
آنچه من در باره بتان و بت پرستی مردم دریافتم، هر بیدار دل که میشنید جز این که من میکنم نمیکرد.
پس چونان پیری که شوق آموختن انبوه تجربه ها و دانسته ها به دیگران بیقرارش ساخته، چون محمد را شنوای سخنان خیش یافت گفت:
مردم ما پیرو دین خدایی و پاک ابراهیم و نیز فرزندش اسماعیل که سلام بر ایشان باد بوده، کعبه نیز از جمله این بتان و پیرایی ها که اینک بدان آلودش ساختن پاک بود. هر سال به ماه حج مردم عرب از هر کران جزیره به جانب مکه سرازیر می شدند و به زیارت خانه خدا به شیوهی خدایی می پرداختند، تا عمرو بن لحی که نفرین ابدی بر او باد بر مکه حاکم شد. وی از خزایان بود و همون آیین پاک ابراهیم را دگرگون ساخت. امر نخست چنین نبود. او میان مردم محترم و شریف بود. مردم را طعام میداد و پرداخت وام وامداران درویش را بر عهده می‌گرفت. مردم نیز خواهانش بودند و هر فرمان که میداد پیرویش می‌کردند. نرم نرم اما ابلیس چیزها به دو القا کرد که غیر آیین ابراهیم، اما در نظر امر نیکو می آمد. او بت هبل را به مکه آورد و در کعبه گذاشت و هم هفت بت دیگر را به جای جای منا نهاد. پس به گاه حج لبیک ابراهیمی را دگر کرد و بدان چیزها از خود افزود و گویند به تلقین شیطان چنین کرد. پس دیگر قبایل عرب نیز به بتان گروید.
خورشید به کار غروب بود. به بازار دامت الجندل دیگر هیاهو و شلوغی پیشین فرو خفته بود. حجره ها یک یک بسته می شدند و بازرگانان غریب به کار گرد کردن کالاهای خیش بودند. ابو طالب نیز با چند اجیر خیش به کار بستن کالاهای خود و مهیا شدن به سفر دیگر روز بود. زید نگاه از بازار برگرفت و محمد را گفت:
آری فرزندم، چون این بود که مردم یکتا پرست رو به شرک آوردن و این چون این به دست خیش گرفتار تیر روزی و گمراهی شدن.
پس چون آثار بیقراری در محمد دید گفت:
دانم که خواهان یاری عموی خیشی، برخیز فرزندم، برخیز و به یاری او رو، خداوند تو را پاداش خیر ده.
از پس دامت الجندل هوا را آن زهر پیشین گرما رفته رفته کاسته شده بود، هم با آن طبیعت دیگرگون گشته بود و رو به نرمی و ملایمت نهاده بود. اندران آثار زندگی بیش و هم بیشتر شده بود. زمین از آن مردگی و عریانی و خشکی پیشین بیرون می آمد و عطر و آهنگ زندگی می گرفت. پس روستاها بود و رمه های پر عدد از گاو و گوسفند و بز و گاه شتر، کشتزارها و بوستانها و باغها، چشمها و جویباران، مردمان سپید چهره شامی با اندامها و قوارهای اندک درشت‌تر و فربهتر از مردم حجاز، هرچند نبدان چابکی و ورزیدگی و هوشیاری آن مردم. هم جامه‌های این مردم نیز لطیفتر و رنگ رنگتر و گونه گونتر از جامهای آنم. بدین چند روز که کاروان به وادی شام اندر می رفت و با همان اندک مردم از این سرزمین که محمد دیده بود، دریافته بود که شامیان را جز ظاهر سیما و قواره و جامه به خوی و رفتار نیز با عربهای حجاز فرق هاست. این مردم هرچند سادگی و راستی و یک رویگی عربان صحرانشین حجاز را نداشتند، بس نرم خوتر و مردمدارتر و صبورتر از ایشان بودند. محمد با آن هوش و تیزبینی و دقت خیش می دید و می سنجید و به ذهن می سپرد و خرسندی این تجربه ها بر خستگی تن او چیرگی می‌یافت. هم بودن به کنار عمویش ابو طالب خود او را بالاترین سرخوشی بود. محمد اینک نشسته بر فراز بار یکی از شتران، بی بیم از سوزش آفتاب، چپی از سر گرفته و گیسوان سپرده به نسیم مرطوب دشت سرسبز، در پس شتر ابو طالب پیش می رفت و به آن همه دیدنی که بدان سفر دیده بود می اندیشید. هرچند به راه حجاز آفتاب چندان که قرار همیشه آن بود نیازارده بودش، اما بر گونه های لطیف گلگون او ته رنگی ارغوانی نشانده بود. شتران کاروان چونان دانه های زنجیری روان صبورانه سر در پی هم داشتند. از پس آن همه راه سپاری، اینک آثار خستگی به سیمای جمله کاروانیان آشکار بود. گام های شتران نیز آشکارا از روزهای آغازین سفر کندتر بود. هم گهگاه تکنالهی بلند و کشیده به گلایه از خستگی راه دراز از حلقوم یکی از آنها برمیخواست و سکوت را به دشت میشکست. بدینگاه صدا از راهنمای کاروان برخاست.
اینک استام.
پس ابو طالب از فراز آن شتر که بران نشسته بود با جمله نیمتنه به جانب محمد چرخید و گفت:
این شهریست بزرگ از وادی شام به جانب شرق آن و آن را بازاریست پر رونق.
محمد نیز با مهری آمیخته به سپاس امورا نگریست. به شهرم ما هنوز چندی مانده بود. تازه از دور آثار باغ‌ها و سیاهی بناهای پیرامون شهر نمودار گشته بود. هم کاروان به شهر ورود نکرد. چون اندکی پیشتر رفتن به جانب راست از راه درختستانی کوچک بود بی صاحب. از میان آن یکی جوی می‌گذشت و رو به جانب کشتزارها داشت. به انتهای درختان رو به جانب بسرا تپه‌واره‌ای بود از خاک. بر فراز آن ساده بنایی بود بزرگ و زیبا، سر به سر سپید. جمله پنجره‌هایش به جانب همان راه که کاروان از آن می‌آمد گشوده می‌شد. آن پنجره‌های چوبین سیاه در میان آن دیوارهای سپید روشن چون آن چشمانی گشوده به انتظار آمدن مسافری از دور دست در نظر می آمدند. بر فراز بنا نیز برجک گونه بود با بامی شیبدار پوشیده بر تکه‌های یک اندازه سفال. ابو طالب فرمان ایستادن داد. آنان و دیگر کاروانیان سرهای شتران را به جانب دشت باز انتهای درختستان کوچک کج کردند. کلاف دراز شتران نرم نرم پیچید و به آن فضای باز گرد شد و در هم رفت. پس شتران هر کاروان به گوشه‌ای به زانو درآمد.
آن بنا که بر فراز آن تپه بود یکی دیر بود. عمری آنسان دراز نداشت، 30 تا 40 سال. می گفتند همان بهیرای راهب که خود بزرگ راهبان آن بود بنایش نهاده بود. پس از همان روزگار بدانجا مانده و از مردم کناره گرفته بود و با تنی چند از شاگردان خیش به عبادت مشغول بود. آن روزگار که ما به پایان تپه فرود آمدیم، بهیرا را و دیر او را شهرتی بسیار بود. مردمان آن خطه از بزرگی ها و شگفتی های کاروی بس قصه ها می گفتند. هم از دور و نزدیک به طلب دیدار و تبرک و دعای او می شتافتند. او اما جز به ضرورت میلی به دیدار دیگران نشان نمی داد و دوستدار خلوت و تنهایی بود.
کاروان تازه قرار یافته بود که در دیر گشوده شد و راهبی جوان و باریکندام از آن بیرون آمد. راهب به جانب درختستان آمد که جای نشستن بزرگان کاروان بود. پس ایشان را درود و خوش آمد گفت و سراغ از کاروان سالار گرفت. ابو طالب را بدون میدن. راهب جوان ابو طالب را گفت:
بزرگ دیر ما جناب بهیرا فرمود تا درود تهنیت وی را به شما بازگویم و جمله بزرگان کاروان را به تمام نیم روزی به دیر میهمان کنم. چون لختی آسودید و غبار را از سر و رو گرفتید، گام بر دیدگان ما گذارید و به دیر آیید.
گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و پایان بخش برنامه های شامگاهی ما حکایت آیه ها است. بریم که بشنویم.
حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، همراهان ارجمند با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیزان شنونده، در این برنامه قصد داریم به شأن نزول آیه 13 سوره شریفه حجارات بپردازیم. فریاد الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسلمانانی که در کوچه و پس کوچه های مکه به سوی کعبه روان بودند، لرزه بر اندام عثمان ابن ابی طلحه انداخته بود. او که سالها کلیددار کعبه بود، سراسیمه درب کعبه را قفل کرد و به پشت بام فرار کرد. عثمان در این اندیشه بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با او و دیگر مشرکان مکه چه خواهد کرد. آنان سالها مسلمانان را آزار و شکنجه داده بودند و جنایات بزرگی علیه آنان مرتکب شده بودند. به طور قطع آزارها و شکنجه ها و صدمات جانی و مالی آنان از ذهن مسلمانان پاک نمی شد. بنابراین بسیار عادی به نظر می رسید که اکنون لشکر اسلام مکه را فتح نموده، عوامل آن جنایات را به سزای اعمال خود برساند.
بری تو نشود، کسی حق ندارد به انبان مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است.
لااقل محمد به وعدش وفا کرد، درو به زور باز نکردم.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودانه.
عثمان در افکار خود قوطه‌ور بود که ناگاه صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شنید که فرمود امروز روز رحمت است، امروز روز عزت قریش است، امروز روزی است که خداوند به کعبه عظمت بخشید. جمعیت پیرامون خانه کعبه موج می زد. مشرکان نیز در لابلای جمعیت دیده می شدند. اشک شوق از گونه ها سرازیر بود. مسلمانان به سبب این پیروزی غرورآفرین نماز شکر به جا می آوردند. ثروتمند، فقیر، سیاه و سفید همه فریاد توحید سر می دادند و برای سرنگونی بت‌ها و در هم شکستن نشانه های باقی مانده از شرک لحظه شماری می کردند. بت هبل که بزرگترین بت‌های مکه و مجسمه عظیم الجثه‌ای از سنگ بود که بر بالای کعبه نصب شده بود. علی علیه السلام به امر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پا روی دوش آن حضرت گذاشته و بالای کعبه رفت و هبل را از جای خود کند و پایین انداخت. عثمان ابن ابی طلحه در بام کعبه گوشه‌ای کس کرده بود. علی علیه السلام با دیدن او کلید کعبه را طلب کرد. عثمان که هنوز بر ترس خود غلبه نکرده بود گفت اگر می دانستم که محمد کلید کعبه را از من می خواهد به اینجا نمی آمدم و خود کلید را به ایشان تقدیم می کردم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم درب کعبه را گشود و پا در مقدس‌ترین مکان گذاشت. درون خانه خدا پر از بت‌های مختلف بود. پیامبر با کمک علی علیه السلام بت‌ها را از خانه خدا بیرون ریخت. مشرکین که شاهد در هم شکستن بت‌ها بودند، حیرت زده و ترسان به حقارت و ناتوانی بت‌هایی که یک عمر آنها را می‌پرستیدند نگاه می‌کردند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داخل کعبه را با آب زمزم شستشو داد و مقدس‌ترین مکان را از لوس بت‌ها، تصاویر و مجسمه‌ها پاکسازی کرد. پیامبر با تبسمی زیبا و دلنشین بر درب کعبه ظاهر شد و رو به مردم کرد و گفت معبودی جز خدا نیست، یگانه است یگانه. سرانجام به وعده خود وفا کرد و بندش را یاری نمود و خودش به تنهایی تمام احزاب را در هم شکست. ای مردم، بدانید هر مالی، هر امتیازی، هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است، همه امتیازات عصر جاهلیت باطل شده است. حالا من درباره شما همان میگویم که برادرم یوسف علیه السلام گفت. امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما نخواهد بود. خدا شما را میبخشد و او ارحم الراحمین است. به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود همه آزادید، هر جا که میخواهید بروید.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
Oh,
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
زمان نماز فرا رسید، حالا باید مؤذن شعار توحید را به گوش همگان برساند. اما چه کسی شایسته است که از خانه کعبه بالا رود و پسمانده های اندیشه های پلید مشرکان را در هم بکوبد؟ بلال. آری، بلال حبشی، همان برده سیاه که مشرکان برای او هیچ ارزشی قائل نبودند، همون که بر روی سنگ ریزه های داغ مکه می خواباندنش و شلاقش می زدند و در همان حال به او می گفتند به محمد کافر شو. اما بلال با استقامتی بی نظیر، در حالی که به سختی نفس می کشید، می گفت زبان من یارای گفتن آن را ندارد. سپس زیر لب خدا را به نام احد ستایش می کرد. روزهای سخت به پایان رسیده بود و مشرکان آقایی بلال برده دیروز را با چشمان خود می دیدند. پیامبر به او اشاره نمود که از آن بگوید. بلال در میان نگاه هزاران نفر خود را به بالای کعبه رساند و با عزت و غرور ناشی از ایمان خود فریاد زد الله اکبر. برخی از مشرکان با دیدن این صحنه تاب نیاوردند و خواستند مسجد الحرام را ترک گویند، اما هیبت مسلمانان آنان را از تصمیمشان منصرف ساخت. عتاب بن اسید با اینکه به ظاهر مسلمان شده بود، به سبب تعصب‌های جاهلی و روح خود برتربینی به حارث بن هشام گفت خدا پدرم را بیامرزد که مرد و این صدای نامیمون را نشنید. حارث بن هشام از روی تمسخر گفت ای کاش محمد به جای این کلاغ سیاه فرد دیگری را برای اذان گفتن می‌فرستاد. در این میان ابو سفیان گفت من در این باره چیزی نمی‌گویم، زیرا به قدری دستگاه خبرگزاری محمد نیرومند است که می ترسم همین ریگهای مسجد او را از گفتگوی ما با خبر سازند. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد ایشان آمد و فرمود هر چه گفتید من به آن آگاهم. سپس سخنان ایشان را بازگو کرد. عتاب و حارث گفتند گواهی می دهیم که تو فرستاده خدایی، زیرا کسی با ما نبود تا بگوییم که او به شما خبر داده است، پس جز آن که از راه وحی آگاه شده باشی راهی نیست. و هر دو مسلمان شدند. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجرات در همین رابطه نازل شد و تقوا را ملاک ارزشیابی قرار داد و ارزش‌های کاذب همچون نژاد، مال، ثروت و مناطق جغرافیایی از آن برچیده شد. آری، تقوای الهی احساس مسئولیت درونی، ایستادگی در برابر شهوات، پایبند بودن به راستی و درستی، پاکی، حق و عدالت می تواند معیارهای ارزش انسان باشد. در آشفته بازار جامعه های کنونی هر کدام از این ارزش های اصیل به دست فراموشی سپرده شده و ارزش‌های دروغین جای آن را گرفته است. در نظام ارزشی جاهلی که بر محور افتخار کردن به پدران، ثروت و فرزندان می‌چرخید، عده‌ای غارتگر پرورش می‌یافتند. ولی با دگرگون شدن این نظام، انسان‌هایی همچون سلمان، ابوذر، عمار یاسر و مقداد پرورش یافتند. آیه 13 سوره شریفه حجرات تقوا را ملاک برتری افراد می‌داند و می‌فرماید:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گرداندیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. دوستان ارجمند، آیه 13 سوره شریفه حجرات می‌خواهد ریشه تفاخر به انسان را قطع کند. لذا می‌فرماید: ای مردم، ما همه شما را از یک پدر و مادر، آدم و حوا آفریده ایم و همه شما از آن دو نفر منتشر شده اید و به صورت اجتماعات مختلف و اقوام گوناگون در آمده اید. پس با یکدیگر تفاخری در نسب و تفاوتی در ریشه و اساس ندارید و این گوناگون نمودن شما برای این بود که از یکدیگر تشخیص داده شوید و بتوانید یکدیگر را بشناسید، وگرنه شما بر یکدیگر هیچ برتری ندارید. تنها چیزی که در نزد خدا احترام و کرامت محسوب می شود مسئله تقوا است، که تنها وسیله برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است. پس در مقام تأکید این معنا می‌فرماید: خداوند دانا و آگاه است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما که تا پایان این برنامه ها همراه ما بودید و تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.